بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم معذر برادران و خواهران عزیز، تشکر میکنم که بنده را قابل دونستن به محضر شما شرفیاب بشیم. من بدون مقدمه دو نکته رو خدمت دوستان میخوام عرض کنم که البته هیچ نکته جدیدی برای شما نداره، اما شاید توجه به این دو نکته کمک کنه برای بعضی سمپاشی ها و حملات و جنگ نرمی که علیه اصل چنین فعالیت های وجود داره، و سعی میکنم در این فرصت مختصر به دو سنخ از مواجهه هایی که با این جریان داستان نویسی در مسیر ارزش های انقلابی و جهادی از اون دو موضع به طور خاص مانع تراشی میشه، حالا به نیت و انگیزه کار ندارم، ولی به عنوان دو مانع نظری و تئوریک در برابر عنصر داستان نویسی، داستان کوتاه و بلند با درون مایه ها و اهداف اسلامی و انقلابی طرح میشه، به اون دوتای اشاره بکنیم و یه پاسخ اجمالی بهشون داده بشه که یه مقداری اگر بتونن شفافتر و صادقانه تر سخن بگن و از جریانسازی رسانه‌ای علیه نیروهای مکتبی در عرصه هنر، سینما و ادبیات یه مقداری برن به سمت گفتگوهای دوستانه و منطقی و استدلالی. اولا من راجع به عنوان این جایزه پرسیدم از برادر عزیزمون، من فکر میکردم اشاره به حضرت یوسف باشه، نمیدونستم مربوط به شهید یوسف، شهیدی به نام یوسف هست که اهل قلم بودند و اینها، ولی تا قبل از اینکه این رو بگن تو ذهنم یه مسئله آمد که حالا اون رو طرح میکنم با شما که شاید شروع مناسبی باشه. داستان کوتاه در برابر داستان بلند میشه گفت که شأن پیامک رو داره در برابر پیام. اسمش کوتاه، پسوندش صفتش کوتاه، ولی داستان کوتاه موفق از داستان بلند خیلی سخت‌تره، مشکل‌تره. با اینکه بعضیا فکر میکنن با داستان کوتاه تمرین بعد وارد داستان بلند میشن، در حالی که بعضی از نویسندگان مطرح جهانی ابتدا داستان بلند نوشتن و بعد داستان‌های کوتاه موفق نوشتن. داستان بلند یک مزایایی داره که داستان کوتاه نداره، یعنی یک فرصت‌هایی در اختیار نویسنده میگذاره که داستان کوتاه در اختیارش نمیگذاره، اما یک مهارت هایی هم در داستان کوتاه مطرحه که داستان بلند نسبت به او خیلی آسان میشه، چون در داستان بلند آدم نویسنده خرابکاری های خودش رو فرصت داره که جبران بکنه، کش میده، میره، میاد، میدون مانور وسیعه. این خطر وجود داره که خواننده رو خسته کنه یا این نخ داستان تو هم گره بخوره، پخش و پلا بشه، نفهمی چی شد بالاخره. اما البته کش دادن جذاب یک مطلب با هنر بزرگیه واقعا، که بتونی کسی رو وادار کنی چند صد صفحه بنشینه بخونه و کتاب و زمین نگذاره، یک هنر فوق‌العاده مهم میشه. اما یه ریسکایی تو داستان کوتاه آدم میکنه که این ریسک رو تو داستان بلند با این خطر مواجه نیست، بتونه خیلی فشرده هم به لحاظ سبک و روش هم به لحاظ محتوا یه پیام منسجمی رو منتقل کنه، هنرمندانه و تأثیرگذار، و گزک هم نده به دست خواننده. این کار واقعا سختیه. من به ذهنم آمد، این منو دیدم، به داستان و قصه حضرت یوسف علیه السلام تو قرآن ذهنم اول رفت و گفتم شاید مناسبتش اینه که قصه حضرت یوسف دقیقا یک داستان کوتاه قرآنیست. میدونید راجع به مثلا حضرت موسی سلام الله علیه، خب یه داستان بلند قرآن داره، یعنی در سوره های متعدد، آیات متعدد، شاید واقعا تو ذهنم دقیق نیست، فکر میکنم بیش از صد و چند آیه راجع به حضرت موسی علیه السلام. اما یکی از داستانهای کوتاهی که بهش قرآن کریم پرداخته، که البته داستان میگیم بعضیا تو ذهنشون میاد که حالا خب هم یه داستانه، هم داستانهای قرآنی داریم، داستانهای غیر قرآنی داریم. داستان قصه قرآنی اساسا به مفهوم داستان به این معنی که تو ادبیات مطرحه نیست، اما حتما شباهت‌های ساختاری و محتوایی داره. قصه حضرت یوسف علیه السلام در قرآن دقیقاً یه داستان کوتاهی است که اگر الان من از منظری که خود بنده یه وقتی نگاه میکردم حدود 25 پیام فلسفی، کلامی، اخلاقی، حقوق بشری، تعلیم تربیتی، حتی روانشناسی جنسی، روانشناسی جنسی در این همین آیات محدود که در مورد حضرت یوسف وجود داره، این به لحاظ مضمون و محتوا، به لحاظ ریسکی که در این داستان هست، یعنی دقیقاً وارد ممنوع ترین عرصه هنر شده، عرصه‌ای که یه مقدار دقت اخلاقی و نگاه درست به مسئله نباشه، به سادگی تبدیل میشه به یک مقوله اروتیک و حتی پورنو و سکس و این حرفا، یعنی خطرناکترین عرصه. یا خانم متمولی یه پسر خوشگلی رو، او که به نبوتش کار نداره، او به خوشگلیش کار داشت، میکشونه تو کاخ خودش، توطئه میکنه، تمام درا رو میبنده، قفل میکنه، فضا سازی میکنه، آماده میشه، خودشو عرضه میکنه، هیتلک، من مال تو هم، هیچ مانعی وجود نداره. و وقتی یک نبرد بزرگ اخلاقی حقوقی اینجا سر میگیره و ایشون نهایتا اون تعبیر رو به کار میبره که رب سجن احب الی مما یدعونن الی، زندان رو خدایا بیشتر دوست میدارم از اون چه مرا به اون دعوت میکنند. تو همین داستان کوتاه، اینا که میگن داستان باید صرفا جنبه های هنری و ادبی محتوا نداره، اولا که دروغ میگن. اگر شما یک داستان کوتاه، یک داستان کوتاه هنرمندانه و جذاب از شرق و غرب آوردید که این داستان پیش فرض ها و جهتگیری های تو حوزه حقوق و اخلاق و معرفت و حق و تکلیف و اینا نداشته باشه، ما حرفامون رو پس میگیریم. اهداف کاملا شفاف و اعلام نشده دارن. به این معنا ما هیچ داستان کوتاه و بلند و هیچ سینمایی که مضمون اخلاقی، حقوقی، اجتماعی، فردی نداشته باشد و به تعبیر اینا ایدئولوژیک نباشد، اصلا نداریم، اصلا امکان نداره. هر نوع صادرات هنری از انسان قطعا جهتگیری و پیشفرزهای داره، تو از معرفت شناسی تا حقوق تا اخلاق تا مناسبات اجتماعی. ممکنه خودش توجه نداشته باشه، معمولا هم توجه ندارن، خودآگاهی به مسئله ندارن، ولی حتما در قالب این فرم انواع و اقسام محتواها غلط و درست، بلکه غلط قلوت، چون غلط قلوت از غلط بازی که مورتره، غلط قلوب توش میریزن و خودشون هم گاهی خودآگاهی ندارن چی گفت، ولی گفتی. بحث ما پس این نیستش که داستان کوتاه یا بلند، مضمون اخلاقی، حقوقی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی، عدالت خانه این قبیل داشته باشد یا نداشته باشد، چون تمام داستانهای کوتاه و بلند چون این مضمونی دارند. بدون مضمون حتی یک مورد وجود نداره، حتی اونی که یک صحنه طبیعت رو، مثلا نشسته یه درخت رو داره شاعرانه برش شعر میگه، همون شعر، حتی کسی که داره شعر انتزاعی به اصطلاح فلسفی میگه، فلسفی ترین و هنرمندانه ترین، زیبایی شناسی ترین، زیبایی شناس ترین اثر حتما شامل این مضامین و مقولات است. اصلا شما این داستانهای کوتاه که فیلسوفان اخلاق و تعلیم تربیت ما دارن، سلامان و ابصال، اون داستانی که ابن سینا مطرح میکنه، بحث حی ابن یقظان، زنده فرزند بیدار، که اشاره به داستان کسیست که در این رو هم ابن توفیل داره، هم ابن سینا داره، هم ابن باجد، یعنی دو سه نفر از فیلسوفان درجه اول مسلمان در عرصه مباحث حقوقی، اخلاقی و تعلیم تربیت این داستان رو با یک تفسیر و قرائت خودشون، این داستان کوتاه رو یا نیمه بلند رو آوردن، به عنوان فیلسوفی داستان رو نوشتن، نه به عنوان رمان نویس و داستان نویس. داستان کاملا هم انتزاعیه، اصلا درجه به کسی صحبت میکنه که شاید وجود خارجی نداشته باشه. البته بعدها رابینسون کروزو و اینا رو یا تارزان رو بر اساس این پیش مدل ها نوشتن، اما اصل مسئله وقتی اینا هزار سال پیش داستان کوتاه رو نوشت، بیش از جنبه ادبی و شاعرانگی و اینا به اون جنبه مضمونیش توجه داشت و می‌خواست از این داستان کوتاه که جذابم هست 4-5 تا دعوی فلسفی و تعلیم تربیتی و اجتماعی و حتی تو فلسفه سیاسی بحث میکنن. مثلا ابن رشد بعدها میاد راجع به همین داستان کوتاه بحث میکنه از منظر خودش و ابن سینا چند تا داستان اینجوری داره، داستان کوتاه که کاملا فلسفی عرفانی هن، یعنی اصلا با اهدافی تو حوزه اپیستمولوژی و معرفت شناسی و در حوزه تعلیم تربیت و فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق داستان گفته. داستانش هم خیلی جذابه، البته با فضای و نصر و موقعیت همو وقتی. پس مسئله اول، ما داستان نویسی غیر ایدئولوژیک به اون مفهومی که اینا میگن غیر هدفدار و بی‌مضمون اصلا نداریم، اصلا امکان نداره، چون این داستانی وجود نداره. انتزاعی ترین داستان‌ها پیش‌فرض دارن، مبنا دارن، متأ اعلام نشده، گاهی حتی دانسته نشده. بنابراین بحث بر سر این نیست که داستانی که شما می‌نویسید جهت مکتبی و اخلاقی حقوقی داشته باشه یا نداشته باشه. دعوا سر اینه که چه جهت داشته باشد. یعنی این داستان در درون فضای تنفسی کدام مکتب فکری داره نوشته میشه؟ و الا هم پوزیتیویسم، وقتی پوزیتیویست، یک پوزیتیویست وقتی داستان می‌نویسه، رگاه‌های معرفت شناختی پوزیتیو، نگاه پوزیتیویستی به عالم در این رمان، در این داستان کوتاه کاملا هست. یه اگزیستانسیالیست داره از منظر اگزیستانسیالیستی وقتی می‌نویسه، اگزیستانسیالیسم موج می‌زنه تو حرفاش. کلمه اگزیستانسیالیسم رو نمیاره، مضمونش رو میاره، نوع نگاهش رو. یه مارکسیست وقتی رمان نوشته، کاملا معلومه نگاهش به ابزار تولید، به طبقه، اقتصاد، انسان، روبنا، زیربنا، اگه مارکسیسته، کسی که در چارچوب گفتمان سرمایه‌داری لیبرال با نگاه لیبرالی و غریزی به بشر نگاه میکنه، تعریفش از لذت، از خشم، از دوستی، دشمنی، جنگ، صلح همینطوره. شما فرض کن یه ناسیونالیست رمانی بنویسه راجع به جنگ و صلح که به مفاهیم ملی‌گرا معتقده، یا یک جهانگرا، یک کسی با دیدگاه انترناسیونالیستی. این دوتا راجع به جنگ و صلح دو جور رمان می‌نویسن به لحاظ مضمون و پیامی که میدن. حالا ما الان بحث تکنیک و نار نداریم، چون فرضمون اینه که این تکنیک و جذابیت‌های هنری در همه مکاتب ممکنه و استفاده میشه. حالا معدودن تکنیک‌هایی که با ایدئولوژی‌های خاصی گره خورده باشن. من حالا هم که میگم معدودن دارن با احتیاط حرفو میزنم، چون خودم واقعا موردی رو سراغ ندارم، یا اگر هست قابل تأویل و قابل تصرفه. بعضیا میگن که تکنیک از ذات این نگاه ایدئولوژیک هم جدا نمیشه. این حرف از یک منظر درسته و از چند منظر غلطه. حالا الان وارد این نمیخوایم بحث بشیم. پس اولا صورت مسئله باشه، بحث سر چیه؟ آیا یک طرف دارن میگن داستان کوتاه و بلند، هنر، سینما، رمان هنری و زیبا شناسانه باشه، آزاد باشه، غیر ایدئولوژیک باشه؟ یه عده میگن نخیر اینجوری باشه. نه، دعوا سر اینه که داستان زیبای هنرمندانه، شاعرانه، جذاب با تکنیک قوی نمیتواند مضمون و جهت و هدف مکتبی نداشته باشد. بحث برسه اینه که با کدام پیشفرزها، کدام تعریف از انسان و حقوق و اخلاق، کدام تعریف از زیبایی، کدام تعریف از لذت و رنج، کدام تعریف از جامعه، از سعادت و شقاوت، حق و باطل داری رمان می‌نویسی، داستان می‌نویسی و فیلم می‌سازی. اونایی که میگن ما به هیچ چی توجه نداریم، خودمون داریم آزادانه خلاقیت می‌کنیم، تهش خلاقیت آزاد نیست، بیرون ریختن درونیات خودت، این تهش. خیلی از اینا که رمان‌های یأس‌آور یا فیلم سیاه پوچی می‌سازه یا فیلم می‌سازه تهش می‌خواد بگه همه چی نسبیه، همه چی مشکوکه، یا جبرگرایی رو می‌خواد اثبات کنه، یا اینا تهش یه فلسفه اخلاق غلطه. خیلی از اینا که میگن ما غیر مکتبی، با هیچ ایدئولوژی حق و باطل کار نداریم، داریم هنرمندانه خودمون رو عرضه میکنیم و شفاف میکنیم، راست میگه، هنرمندانه خودش رو داره شفاف میکنه، منتها خودت کی هستی، چی رو داری میریزی بیرون. خیلی از این فیلمایی که میبینن درست میکنن، میگن خیانتای جنسی و مربع و مخمس و مثلثای عشقی و زن ای با شوهر او با اینا این کارا، یا عشقای اینجوری، یا خیانت‌های مختلف، اینا من معذرت می‌خوام، کسی نمی‌خوام، من خیلی همش نه، بعضی از اینا دست کم زندگی نامه تهیه کننده است. خیلی از این شعرهایی که می‌نویسه، داستان کوتاهی که می‌نویسه، شما وقتی رجوع بکنی می‌بینی مشکلات شخصی خودشو داره اجتماعی می‌کنه، داره خودتو می‌ریزی بیرون، مسئله توست، می‌خوای بکنیش مسئله جامعه، مشکل خودتو میخوای اجتماعی کنی. بعد برای که پوز روشن فکری بدی میگه که آقا یک مشکل اجتماعیه، این مشکل یک طبقه خاصی از این جامعه است که جناب عالی یکی از اونها هستید، این مسئله مردم ما نیست، نه مسئله این مردم، نه نیاز این مردم. آخه ممکن کسی بگه الان بالفعل مسئله مردم ما این نیست، اما نیاز واقعی مردم ما هست، یعنی بالقوه مسئله این مردم هست، ما باید تبدیلش کنیم به مسئله این مردم. اینم نیست خیلی از اینا، داستان بلند، داستان کوتاه، سینما، تئاتر از بین واقعیت‌های موجود و ناواقعیت‌هایی که فعلا معدومند گزینش می‌کنه، یه چیزایی رو میاره جلوی چشم بقیه، میگه آقا مسئله اصلی اینه تو جامعه، به این معنا رئالیسته، متأ رئالیست‌ها همه گزینش می‌کنن از بین رئال و واقعیت‌ها، همه واقعیت‌ها که همه نمیارن که، گزینش، حتی فیلم مستند پشتش یه داستانه، چون اونی که داره میسازه گزینش کرده از بین واقعیت. مگه دوربین فیلم مستند همینطوری میچرخه فرت و فرت، هر چی که هست ثبت میکنه میاره نشون میده؟ دوربین مستند هم گزینش میکنه، میگه این واقعیت، من این مقدارشو انتخاب میکنم، اول این تصویر، بعدی من دارم پیام. پس فیلم مستند هم فیلم داستانی است. داستان کوتاه و بلند رئالیستی هم در این حال ایدئالیستی است، یه ایده‌ای پشتش هست، گزینش شده، گزینش میشه. مثلا امثال بالزاک و اینا که تو حوزه رمان نگاه رئال رو و واقع بینانه رو میگه، آقا من دارم یه بیماری رو دارم نشون میدم، من که نمیگم خوبه یا بده، راست میگی قشنگم نشون میدی، توصیه هایم که میکنی اتفاقا خیلی هاش توصیه های درستی، ما مشکل نداریم، خیلی هاش بعضی هاش هم غلطه بعضی هاش درسته، ولی این ادعا که رئالیسم محض واقعیت محض داریم، میگیم اصلا واقعیت نه، اصلا امکان نداره، شما اصلا واقعیت محض رو نمیدونی چی هست که بخوای بگی. اون فیلم بردار و داستان نویس خودش کی گفته واقعیت محض رو؟ او هم همه واقعیت رو میدونی، و بعد تازه بدونی، مگه تو میتونی همه واقعیت رو توی دوربین یا توی داستان یا توی فیلم بیاری؟ تو گزینش میکنی، حق تو هم هست، طبیعی هم هست، اما سوال اینه که بر چه اساسی گزینش میکنی و چجوری جنبندی میکنی و تش چی میخوای بگی؟ داری داستان مشکلات اخلاقی و زندگی شخصی خودتو میخوای اجتماعی کنی؟ خب اشتباه، همه ما ضعفای اخلاقی داریم، مگه باید اجتماعی کنیم؟ اینا فرافکنیه، بقیه رو میخوای شریک جرم کنیم که آقا فقط من نیستم، شما هم هستید. ببینید صادق هدایت خب پدر داستان کوتاه مدرن در ایران شناخته میشه. صادق هدایت در یه بعضی جاهایی از داستاناش فوق العاده زیبا در یه جاییش ترسیم میکنه، من به اون بخشاش به لحاظ فن هنری و تکنیک، به خصوص که شروع کننده است، آغازگره، احترام میگذاریم، یادم میگیریم. اما داستانش نگاه کن، چی مینویسه، از چی مینویسه، چرا مینویسه، چرا اینجوری مینویسه. داستانه کوتاه هدایت رو شما میخونی، از یک طرف خوشت میاد از بعضی تعابیر و انتخابها به لحاظ فن و مهارت، از یک طرف میخوای بالا بیاری به لحاظ شخصیت این آدم، بیمار روانیه، بیمار روانی به معنی واقعی کلمه است. اصلا خودش میگه تو نامه هاش، اینا برید بخونید، من یک نامهش رو آوردم براتون، 4-5 تا نامه داره، همش اینطوریه. من واقعا خیلی دلم میسوزه برای، خیلی دلم میخواست میدیدمش، با هم یکم صحبت میکردیم، تو دیر به دنیا اومدیم، ولی خیلی دلم میخواست اصلا از نزدیک آدمو ببینم. تعابیرشو 3-4 تا نامش هستش، من یک دو تاشو آوردم براتون. میگه آینده هم میدونم مثل گذشته برای من بن‌بست است، تقصیر کسی هم نیست، فایده در مورد هر کاری میپرسم فایده اش چیست. ببین داستان کوتاه داره خوب مینویسی ها، اما کی داره مینویسه، چی داره مینویسه، داره چجوری با عالم نگاه میکنه، چی میخوای بنویسی؟ تو بلدی بنویسی، اما بلد نیستی چی بنویسی، بلدی چطور بنویسی، اما بلد نیستی چی بنویسی، چون اصلا نمیدونی از کجا به چی داری نگاه میکنی به عالم. میگه آدم احمق که سرش از تنش جدا شده دیگه متد تلقین به نفس هیچ خاصیتی ندارد، که به خودم بگویم نخیر هنوز سرم به تنم چسبیده. بعد میگه مثلا نمیدونم اصلا سرم رو تنم هست یا نیست. پاییز شده، در راجع به پاییز گزارش میده، میگه پاییز به شکل کثیفی باز اظهار وجود میکند، خشک، سرد، کثیف، آب دماغم راه افتاده، جای شما خالی. روزها و شبها مثل کلیشه هایی که همه از قبل تهیه شده میگذرد. کند، حال آدم به هم میخوره. بعد میگه حتما بهار رو دوست داره. باز راجع به بهار از این بدتر میمیسه. یه گروه بابای بهار. داستان دیگهش میگه مشک نامه داره به جمال زاده مینویسه، میگه که حرف این حرفا فایده نداره. حرف من بر سر این است که از هر کاری زده و خسته و بیزارم. با اعصابی خرد شده مثل یک محکوم، بدتر از محکوم. حوصله همه چیز را از دست دادم. شکست، خستگی، بیزاری سر تا پای مرا گرفته است. دیگر بیش از این ممکن نیست. حتی حوصله شکایت ندارم. خودم را هم دیگر نمیتوانم گول بزنم. غیرت خودکشی هم ندارم. فقط یک جور محکومیت قیالود، البته این شجاعت غیرت رو بعدن پیدا کرد دیگه. فقط یک جور محکوم، نگاهش به زندگی، فقط یک جور محکومیت قیالود که در محیط گند بی شرم کثیف و نقطه چین فوش خواهر مادر ناموسی داده به روزگار، باید این محکومیت قیالود را طی کنم. همه چیز بن‌بست است، همه جا بن‌بست است. ببین خب تو هدایت به عنوان یک نویسنده، جمله‌هاشم قشنگ بود الان، اما به عنوان یک انسان تو شخصیت بیماری داری، مشکل داری. تو خودت نمیدونی برای چی داری زندگی چیه، بعد چه الهامی میخوای به بقیه بدی؟ تو با این داستانی که مینویسی چه پیامی به بقیه داری میدی جز پیام نفرت و یأس و قی کردن و خودکشی؟ خب پس ما میتونیم تکنیک رو از محتوا تفکیک کنیم. میشه یک کسی رو به خاطر تکنیک و فن و مهارتش دست شما برای همین هم حرف نداریم چه برسه. میشه یکی رو، یه هنرمندی رو سر خضوع، سر تعظیم فرو بیاریم در برابر تکنیک، هنر، ادبیاتش، تشبیهش، استعارش، مجازگوییش، زاویه نگاهش، قدرت خلاقیتش، ظرفیت درک مثلا. اصلا هنرمند فرقش با غیر هنرمند اینه که هر دو یه چیزو میبینن، در این حال هر دو یه چیزو نمیبینن. شما یک تابلو، یک صحنه، یه آدم، یه رفتار، یه اتفاق رو یه هنرمند، یه نویسنده میبینه، یک شاعر میبینه، یه آدم معمولی مثل بنده هم میبینه. به من میگن چی شد؟ میگن هیچ، یه ماشین خورد به یکی افتاد، نفهمیدم چی شد. بعدش آمبولانس اومد و رفت. این سقف گزارش بنده است از اون قضیه. اما یه هنرمند ببین چی کار میکنه. خب خیلی زیبا بحث میکنه، تعابیر زیبا. اما وقتی از تکنیک عبور میکنی میخوای ببینی این نویسنده کیست، چی داری میگی به من؟ تو اصلا تو چی داری بگی به من؟ اصلا تو به چه حقی من باید پای حرفای تو بشینم از تو درس؟ تو چه پیامی برای من داری؟ هیچی نداری. تو خودت داری قیم میکنی، داری بالا میاری، تو خودت داری قیم میکنی. من قیاقه تو رو باز ما باید مصرف کنیم؟ چونم که یه آدم بچه مذهبی متدینم ممکنه صحنه‌های زیبا، افکار زیبا، روحیات زیبا داره، ولی وقتی میشینه یک انشاء مثل بچه مدرسه اینا مینویسه و بعد اسمشو بزنیم آه هنر اسلامی، داستان اسلامی، سینمای اسلامی، بعد مخاطب پیدا نمیکنه، بعد میگه حتما مخاطبا حرام لقمه ان، لقمه حرام، نطفه حرام، اینجوری میکنه. ببین اثر نمیکنه حرف حق، حرف حق اثر نمیکنه. نه آقا، جناب علی بی سوادی و چه مسلمان خوبی، ولی سواد نداری، هنر هم نداری. باز سواد گاهی آدم داره نداره، هنر داشته باشه جبران میکنه. نه سواد داری نه هنر داری، یه حرف خوبی رو داری یه غذای خوبی رو تو یک ظرف کثیف بدهیبتی میخوای به خورد مردم بده. درست عکس اینا که محتوای بد رو تو بهترین ظرفا بسته‌بندی میکنن این سینما و این رمان و میدن جوری که ما هم مصرف میکنیم، حتی میدونیم بده ولی مصرف میکنیم، چون میچسبه تو این ظرف، تو این ظرف غذا خوردن، تو این ادبیات کتاب خوندن، تو این هنر و تکنیک سینما دیدن لذت داره. آخه همه که پای فیلم نمیشینن که همون آقا به ایمان کلاس که به فیلم نگاه میکنن. بنده خودم که هر وقت میخوام فیلم نگاه کنم برای استراحته، میخوام بشینم یک کم یک لحظه کیف کنیم، سرگرم بشیم، خستگی کارم در بره. بنده پای فیلم و سینما استثنایی، مگر یک فیلمی رو بگن این فیلم خیلی محتوای قوی داره اینوری یا اونوری، به قصدی که بفهمم چی گفته بشینم. معمولا وقتی خسته میشه ما مردم عادی اینجوریم، حالا شما هنرمند و نویسنده و متفکر و اینا، این ما آدم معمولی ها خسته که میشیم میخوایم یک رمانی بخونیم، مثلا یک فیلم نگاه کنی، اینجا به عنوانی که میخوایم یه چیزی یاد بگیریم کمتره، میخوایم استراحت، خستگیمونو درک کنیم. ولی تو همون خستگی در کردن اون که هنرمنده تمام حرفاشو به من میزنه و میقبولونه، منم کتابشو که میبندم، رمانشو میبندم یا فیلم که تموم میشه، ته دلم من تشکر میکنم که خب دمت گرم، مرسی منو سرگرم کردی، اما در واقع او داره از من تشکر میکنه، میگه که هر چی خواستم بهت گفتم، خودت متوجه نشدی. 5-6 تا گزاره تو ذهنت فرو کردم، تو هم فکر کردی تفریح و سرگرمیه، ولی از این به بعد گزاره های من تو کله توه، از این من خودم رو در درون تو تکثیر کردم، از این به بعد تو از زاویه نگاه من به اخلاق نگاه میکنی، به خانواده از این زاویه که من خواستم تو نگاه خواهی کرد، از این زاویه که من میگم، از این به بعد تو به جنگ، به صلح، به زن، به مرد، به ازدواج، طلاق، به اینا نگاه میکنی. تو فکر کردی من تو رو سرگرمت کردم، این کارو کردم، اما یه هزینه هم پرداختی، چشم تو، گوش تو دادی به من، من قلب تو، ذهن تو گرفتم و تو رو 1 ساعت 2 ساعت سرگرم. حالا چی بهت دادم، او بستگی داره که بنده چی، اصلا خودم چی دارم که به تو بدم. اینایی که از علیه داستان کوتاه و بلند، ایدئولوژیک، سینمای ایدئولوژیک، اینا مذهبی ها، ایدئولوگا، اینا میخوان جلوی آزادی هنر، علم، ادبیات خالص اینا به این سن، یه حرفا بازیه، همه تون دارید از طریق سینما و داستان حرفای خودتون رو منتقل می‌کنید. حالا بعضیتون بی‌سوادید، بعضی ها بی‌هنرید، بعضیتون باسوادید و هنرمندید. ما هم نباید از یک کنار با همه آقا اینا همه مزخرفه، نه خیر. یه مسلمان قرآن ببینید، این تعبیری که خدای متعال در قرآن داره می‌فرماد لا تبخسون ناس چی؟ اشیاءهم. خیلی تعبیر عجیبیه، مهمه. ناس یعنی مسلمان و کافر، اشیاء یعنی همه کارا و دستاوردشون رو. قرآن می‌فرماد هر کس هر محصولی داره، از ادبیات و علم و صنعت تا بازار و کالا، تو سر مالش و جنسش نزنید. لا تبخسوا الناس اشیاءهم. هر کسی هر کاری کرده، کار هنری یا غیر هنری، به اون کارش تا اون حدی که زحمت کشیده و موفقه احترام بگذارید. این فرمان قرآنه. یعنی بنده نمیتونم بگم که چون با آندرژیت در فلان عقیدش مخالفم، چون آندرژیت مثلا هم جنس باز بوده، بنابراین رمانش و ادبیات و داستانش هم همش مزخرفه، نخیر. چون سارتر نمیدونم یک پوچگرای اگزیستانسیالیست پوچگراست در یه جایی، نه در همه آثارش، پس من دیگه اصلا به هنرش و قلمش و اینم کار ندارم. نخیر، کار دارم، چون ماکسیم گورکی فلانه، اون که اینجوری، اون که اینجوری، نه، تک تک یه آثار میذاریم جلو، سینما، رمان، داستان کوتاه، بلند، شعر. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، نقاط مثبتشو ببین، احترام بگذار، چه در تکنیک چه در محتوا. آقا هیچ اثری از بیخ باطل نیست. اینایی که بعضی دوستان میگن از اساس ذاتن نمیدونم سینما، این سینما، این داستان، از ذاتن، از بیخ، از سر تا ذیل باطل، فاسد، اومانیستی، فلان، اینا اصلا من نمیفهم معنیش چیه. هر کاری، هر محصولی یک نکات مثبت داره، یک نکات منفی داره. باید ما قدرت تشخیص و داوری داشته باشیم که آقا تو اینجا گل کاشتی، اینجا خراب کردی. تو به لحاظ نثرت، به لحاظ فرم کارت، به لحاظ تکنیک بسیار زیبا کار کردی، به لحاظ محتوا بسیار مزخرفی، بسیار مزخرفی، چون تهش فیلم تو اینه که اخلاق دروغه، تهش اینه که انسان مسئول مختار نیست، انسان مجبوره. تو اپیزودهای مختلف زندگی جبر رو ببین، انتخابی نیست، مسئولیتی نیست، اخلاق دروغه، حق و باطل دروغه. این تفکیک، این فرمان قرآنه که لا تبخسوا الناس اشیاءهم، درست تجزیه کن، هر کسی این نقاط مثبت و نقاط منفی، بتونیم تفکیک کنیم اینا رو از هم. و الا سینمای اونه که سینمای جنسیه، اونه که رمان یا سینمای تو حوزه یأس، رمان یأس، سینمای یأس، سینمای شک، سینمای ظلم. ما سینمای قوی چقدر داریم که اصلا زار این فیلم کل مفادش نجات پرستانه است، فیلم کاملا نجات پرستانه است، ولی اینقدر زیبا ساخته شده که شما باید خضوع کنید، بگید آقا این تکنیکت، این زاویه دوربینت، این رمانت، این نثرت چقدر داستان رو زیبا شروع کرد، چقدر زیبا تمام کرد، چقدر منو میخکوب کرد، اصلا نمیتونم کتابش رو ببندم. ولی این همه ارزش ها رو فدای چی کردید؟ برای چی داری مصرف می‌کنی؟ اینا ابزار در خدمت چی قرار دادی؟ در خدمت نجات پرستی؟ در خدمت پورنو، در خدمت توجیه ظلم و بی‌عدالتی ارزشش داره؟ اون تعبیری که ناصر خسرو میگه که این در گرانبها رو به پای خوکان نمیریزم، تو برایش این در هنر رو به پای خوکان عالم ریختی و اول خوکم خودتی، اولین خوک خودتی، چون تا خوک نباشی نمیتونی این قدرت، این هنر، این عظمت، زیبایی رو در خدمت زشتی به کار میبری. یه انسان که اینطوری نیست، یه خوک همه چیز خاره. خوک میدونین همه چیز میخوره، براش فرق رو میکنه. خوک رژیم غذایی نداره، مدفوع، زباله، خاک، شیشه، نمیدونم هر چی گیرش بیاد، غذا، همه چی میخوره، رژیم غذایی نداره. هنرمندی که خوکوار به مسائل نگاه میکنه، او هم رژیم فکری نداره، دنبال مشتری میگرده، دنبال شهرت، میخواد برای کف بزنن. کسی که میگه من هر چیزی رو تو داستانم و تو فیلمم میارم به شرطی که برای من کف بزنه، اصلا مهم نیست کی کف میزنه و چی کف میزنه، این صدای کف نمیدونی چی کار میکنه با آدم، این صدای خیلی کف بزنن برای من، اصلا مهم نیست کی داره به تو جایزه میده و برای چی جایزه میده، جایزه به من بدن، دوربینا اونجوری نشون بدن منو. خب تو خیلی موجود حقیری هستی، هنرمندی به لحاظ تکنیک و روش، اما به لحاظ یک به عنوان یک انسان خیلی حقیری. یک هنرمند بزرگ و یک انسان حقیر هستی. هنر موفق و هنرمند ناموفق و شکست خورده تو دقیقاً اینایی که داستان و رمان و هنر و سینما رو در خدمت ارزش‌های غیر الهی و غیر توحیدی، علیه توحید، علیه عدالت، علیه اخلاق، علیه برادری و دوستی و محبت و اتحاد بشر به کار میبرن، دقیقا همون خوکیه که، یعنی در داره به پای خوک میریزی، یعنی زشتی ارباب زیبایی میشه، زیبایی در خدمت زشتی قرار میگیره، زیبایی فرم، زیبایی تکنیک در خدمت زشتی و پلیدی هدف قرار میگیره. پس این یک مسئله، چون ما از دو طرف دیدیم دوستانی که یا از موضع معنوی میگن آقا اصلا رمان ذاتش اومانیستیه، تا خب حالا در غرب در قرن 18-19 تو یک فضای مثلا غیر الهی غیر دینی یه ده اومدن رمان نوشتن، باید بگی که رمان ذاتش اومانیستیه، شعر ذاتش شیطانیه، تکنولوژی ذاتش، این ذاتیاتو از کجا آوردیم؟ چونم که میگنم با این حساب سیاست ذاتش پلیدیست، اقتصاد ذاتش شرارته، این ذاتبازی های من در آوردی تهش میدونی چیه؟ چون شما که در برابر ذات و ذاتیات که نمیتونی مقاومت کنی، مقاومت در برابر ذات و ذاتیات مذبوحانه است، بنابراین تمام این ذوات محترمه رو باید تقدیم بکنی به مخالفان انبیا، میگه آقا اینا ذاتش خرابه، معذرت میخوام، داستان کوتاه، داستان بلند، سینما، تکنولوژی، سیاست، اقتصاد، همه اینا ذاتش خرابه، این خراب مال شما آدمای خراب، شما جنابالی چی کار میکنید؟ ما میریم تو مسجد و کلیسا اینا مشغول عبادت میشیم، تو غار یک کمونی در حاشیه تاریخ و جامعه ایجاد میکنیم، همونجا منتظر میمونیم تا آقامون انشالله بیان. این که نگاه، یه نگاه هم از این طرف تحت عنوان روشنفکری و هنرمنده که ما اینا پدر ما رو در آوردن، کودتا حکومت نظامی درست میکنن، باور کنید این حکومت نظامی شبه روشنفکری از حکومت نظامی چماقدارای قارنشینا خیلی بدتره، برای که او راست تو چشم نگاه میکنه، حرفش میزنه با چماقه میزنه تو کلت، این میاد روشن فکریش میکنن به عنوان وکیل مدافع هنر، رمان، سینما و اینا. ما ادعامون اینه، تک تک ادعا راجبش بحث کنیم. بنده معتقدم هیچ سینما و داستان بلند و کوتاهی که اشاره ای اساسا به مفاهیم و مقولات انسانی، اخلاق، حقوق، فلسفه یا اخلاق و حقوق، حق، تکلیف، مرگ، حیات، فرد، جامعه، انسان، خدا، زن، مرد، خانواده، دوست، دشمن، جنگ، صلح نداشته باشه وجود نداره. و هر فیلم کوتاه یا بلند، داستان کوتاه یا بلند، پیام یا پیامک، هر چه که هست، چه تولید کنندش بگه چه نگه، چه حتی بدونه یا ندونه، یه پیشفرض و مفروضات و اهدافی داره بر اساس یکی از این مکاتب داره حرف میزنه ولی خودش هم ندونه. به این معنا ما هیچ داستان یا سینما یا هنر غیر ایدئولوژیک غیر ارزشی نداره. بله یه وقت میگه آقا از نظر ما هنر فقط اونی که توحیدی باشه، غیر او غیر ارزشیه، هرچی که غیر ارزشی اصلا هنر نیست. خب یه حرف خیلی درسته، حرف درستیه، منتها شما بعدش باید نتیجه چجوری بگیری؟ باید نتیجه بگیریم که بنابراین 80-90 درصد سینمای موجود در جهان و خیلی از این رمان ها از پس با این منظر اصلا اینا هنر نیستن. درسته؟ اگر هنر مساوی است با ذات و هنر، ذات زیبایی، ذات زیبایی هم با ذات خداوند و حقایق عالم یکی است، پس ما هنر غیر الهی نمیتونیم داشته باشیم. بله به این معنا، به معنای لغوی کلمه دارید میگید، با این نگاه خاص بله. چنانچه راجع به علم وقتی میگن که آقا هرچی علم دینی است علم سکولار معنا نداره، بله به معنی لغوی علم حتما همینطوره. جهل سکولاریسم، اصلا سکولاریسم جهل و خرافه است. وقتی واقعیت عالم الهی است، علم به این واقعیت هم حتما الهی است. جهل که غیر الهی است، پس علم حتما دینی است. اما این معنی کلمه لغوی علمه، معنی اصطلاحی علم که تو دنیا سرش دعواست، تو دانشگاه ها میگن آقا اینجا جای علم، حرفای دینی و مذهبی و ایدئولوژیک نزنین، اینا که به این معنا نمیگن. این راجع به همین رشته های موجود علمی و ایناست. و بعدم اتفاقا عکسش میگن، میگن آقا اگه حرف دینی و مذهبی داری برو تو مسجد و حسینیه و اینها بگو. اینجا سینما جای هنر و تکنولوژی، اینجا رمان جای تکنیک و فنه، اینجا دانشگاه علوم انسانی جای علمه. حرفای مذهبی دینی اینا دیگه برو سینه زنی و هیئت و اینا برو اونجا کاراتون رو بکنید، برید منبر، برید اینا. اینجا جای علم، جای هنره. اونا که این تعریف از علم و هنر رو قبول ندارن که اگر گفتی هنر هر چی، بعد اگه گفتیم هنر مساوی است با ارزش، بعد گفتیم پس دو جور نتیجه، یک یا باید بگیم پس بخش مهمی از اینایی که دارن رمان، داستان کوتاه و بلند و سینما می‌سازن، اینها نه تنها غیر ارزشی ان بلکه اصلا هنرمند نیستن. اینو باید بگی، پاشم باید وایسی. بعد دیگه اونا نمیان برای ما کف بزنن، اونا فوش میدن چنان که از اول میدادن. یا باید اینجوری نتیجه بگیری که آقا اگر هنر ذاتاً مساوی با ارزش است، پس همه هنرمندان دارن ارزشی کار میکنن، خب پس دیگه هنر غیر ارزشی وجود نخواهد داشت. یکی از این دو تا دیگه کدومش میگی؟ واقعیت اینه که هنر به معنای مصطلح مثل علم، مثل هنر، یک توانمندی هایی است در تکنیک که با محتواهای مختلف میاد تو صحنه. یه سینمای قوی، یک رمان، داستان کوتاه بلند قوی میاد وارد مسائل حتی غیر جنسی میشه، از توش مسائل سکسوال و پورنو و جنسی میکشه بیرون. یه هنرم قصه کوتاه، داستان کوتاه حضرت یوسف رحم الله علیه در قرآن، داستان کوتاه وارد خطرناکترین مسئله شده واقعا، خیلی صحنه خطرناکیه. و شما وقتی داستان از یوسف میخونی، هیچ کس احساسی که آیا الان تحریک شدم، الان به گناه میافتم، اصلا همچین احساسی به کسی دست نمیده. صحنه اگر از منظر مادی نگاه کنی، داره صحنه پورنو در قرآن میگه، یعنی صحنه تجاوز جنسی یک زن به یک پسر جوان زیبا، صحنه هجومش و حتی فیزیک کارم نشون میده، این هجوم کرد، اون فرار کرد، لباسش پاره شد، دم در دیدنشون بعد اینجوری شد. ولی آیا این داستان کوتاه به اصطلاح جنسی، تش تقوای جنسی، کرامت جنسی، اخلاق و حقوق جنسی از منظر الهی نتیجه گیری شد ها؟ یا خیانت جنسی تئوریزه شد؟ کدومش؟ خیانت جنسی تئوریزه شد، عشق مثلثی و مربعی اینا میشه، یک کسی میاد خیانت جنسی رو تئوریزه میکنه، یکم شما وارده رضایی که بگیم آقا اگه ما رفتیم تو حوزه داستان کوتاه یا بلند یا سینما و تئاتر دینی، حوزه کارمون خیلی محدوده. ما 4-5 چیز میگیم کجاست؟ یکی نماز جماعت، یک صحنه زیارت، همین 3-4 میشه ازش. چنان که متاسفانه هر چی میبینید، گاهی آدم میبینه فیلمای مذهبی، ایام مذهبی پخش میکنن، نمیدونم دقت کردین یا نه، همه فیلمای مذهبی تو حسینیه و مسجد و یا علم کتل یا طرف شبیخونه، اینا که شبیخونی میکنن، اینا حوزه مذهب، حوزه مسجد حسینیه، تکیه شبیخونیه، اینا اصلا این نگاه خودش نگاه سکولاره به مذهبه. پدر ما رو این نگاه در آورده. اتفاقا حوزه کار هنرمند دین مسلمان مکتبی در سینما و داستان و تئاتر وسیع ترین حوزه است، چون اسلام شامل ترین دینه. چیزی تو مسائل انسانی وجود نداره که اسلام راجع به او در حوزه نظر یا معرفت یا روش شناسی یا اخلاق یا حقوق حرف نداشته باشه، وجود نداره. اگر کسی یک موضوع انسانی نشون داد که در اون موضوع از موضع اسلامی نه هیچ حرفی در موردش نیست، وقت اون حوزه اگر اثبات شد شما داستان اسلامی دیگه نمیتونی بنویسی. ولی خب داستان سوسیالیستی هم نمیتونی بنویسی، رمان چپ هم دیگه نداری، رمان راست هم نداری. چطور شما تو همه مسائل وارد میشی، شما هم رمان چپ میبینی هم رمان از موضع راست میبینی و وجود داره، کاملا وجود داره. شما آثار این همه رمان نویسای قوی چپ، من یادم بعد انقلاب یه مرتبه یه موجی از داستانا و رمانای کمونیستا خیلی هم قشنگ ترجمه شد، مترجمای مثلا بهازین، امثال بهازین واقعا مترجمای من به نظرم بی‌نظیریه تو حوزه رمان. این جان شیفته و کتابای مختلفی که ترجمه کرده، اصلا خود خوندن این ترجمه برای شما لازمه، برای ما لازمه. قنای واژگانی، یک صحنه رو چقدر زیبا، کلمات ما بعضیا ظرفیت کلمات ما خیلی محدوده. مثلا میگه آقا یک مسئله با یک جمله بگو، دو تا جمله بزنیم میرسه یکیش که ساده تر میگی. وقتی بعضی از اینا که توی حوزه های واژگانی و ادبیات اینقدر قوی ان، نگاه میکنی میبینی آقا یه مفهوم رو شما با 50 تا جمله میتونی بگی، نه با دو تا جمله. از بین دو تا انتخاب نباید بود، از بین 50 تا باید انتخاب کنی. خلاقیت نداری، ظرفیت واژگانیمون ضعیفه، 10-20 تا کلمه و جمله دم دستی داری این میگی، هزاران تشبیه. یک صحنه رو هزار جور میشه توصیف کرد، نه یک جور یا دو جور یا سه جور. وقتی سواد نداریم، تکنیک نمیدونیم، خلاقیت نداریم، مطالعه نداریم، کم فکر کردیم، فکر میکنیم دایره کار دینی محدوده. اصلا داستان دینی و غیر دینی به لحاظ تکنیک تقریبا، این تقریبا میشم محتاطانه با قید احتیاط میگم، تقریبا به لحاظ تکنیک هیچ تفاوتی به نظر بنده ندارن. این که میگن آقا رئالیستیش مذهبیه یا مثلا رومانتیکش مذهبیه، اتفاقا نگاه رئالیستی و رومانتیک این که در اروپا و غرب بر اساس چه مسائلی به وجود آمدن یک مسئله است. ولی بنده معتقدم، مثالم آوردن فرصت نیست الان عرض بکنم، که شما کاملا میتونی رومانتیک اسلامی، کلاسیک اسلامی و رئالیست اسلامی داشته، همه اینا ممکنه، همه اینا ممکنه. منتها رئالیسمت نفی مطلق سمبولیسم نمیکنه. سمبولیسم تو حوزه هنر و ادبیات و رسانه، سمبولیسم اسلامی ما داریم، معنا داره. منتها اون سمبولیسمی که اونجا به وجود آمد یه ریشه های معرفت شناختی داشت که مثلا تهش مباحث رئالیستی و واقعیت و رئالیته رو میخواد کتمان بکنه. خب ما اون رو چرا اون رو کتمان نمیکنیم؟ ولی سمبولیسم یک ظرفیت عظیمی، مسئله نمادها و اینا، راز و نماد. شما نمیتونی از بگی آقا اینا اسلامی نیست. چطور اسلامی نیست؟ چرا اسلامی نیست؟ منتها سمبولیسم اسلامی داریم و سمبولیسم غیر اسلامی داری. رئالیسمش هم همینطوره. رئالیسمش میگه که آقا رئالیسم چیه؟ میگه آقا همین واقعیت های کثیف، مثل همین جمله صادق هدایت کردیم، این پاییز کثیف بوگندو، این بهار آشغال فلان. خب یه بار حالا من سوالم اینه، کثیف و آشغال جزء واقعیت پاییز و بهاره یا جزء واقعیت ذهن جنابالیه؟ چطوره که یه هنرمند همین پاییز کثیف بوگندوی جنابالی رو میبینه، اینقدر زیبا ترسیمش میکنه؟ همین بهاری که میگه آشغال حالم ازش به هم خورد، من نمیدونم چرا شاعر اینقدر برای بهار شعر میگن. این مشکل بهار نیست، مشکل جنابالیه. بعد یک هنرمند مسلمان که تمامی عالم رو مظهر جمال خدا میدونه، اصلا میدونید موحد حقیقی میگن راضیست، اهل رضایت. رضایت یکی از مقامات بالای معنوی دیگه، رضایت یعنی هر اتفاقی که داره میفته در این حال که من وظیفه دارم در برابرش موضع بگیرم، امر به معروف نهی از منکر تا جایی که مناسبات انسانیه، اما من روی هم رفته این اتفاقات یه عالم رو قشنگ میبینم، خیلی قشنگ. خدا زیباست، این تجلی خداست، همه چی زیباست. خب اگه همه چی زیباست جناب علی با چی جنگ داری؟ این مرگبر و جهاد و شهادت اینا اگه همه چی زیباست، همه چی زیباست یه جز اونجایی که ما آدما خرابش میکنیم. خداوند در قرآن فرمود که هر چه فساد هست در بر و بحر، من ما چی عملت ایدی کمم داره یک جمع لا، اون دستاورد خود شماست، عید ناس. ما نمیم کسافت کاری توی عالم نیست، اما کار اونی که کسافت کاری میشه ظلم، فحشاست، گناه، خیانت، جهل، اینا همه پدیده‌های بشری هست، اونجایی که به اختیار بشر مربوط میشه. تو چون اصل توحیدت زیبایی شناسیست، نگاه زیبا به یه عالمه، توی عالم همه چی رو درست میدونی، میگی نظام احسنه، همه چی زیباست و من راضی ام به تقدیر الهی. در این حال مبارزه میکنم، چون این مبارزه با اون رضایت منافات نداره. آقا یه رمان نویس مسلمان مکتبی انقلابی حتما در قالب سینما و رمانش به جنگ ظلم و باطل میره و باید بره. در عین حال که عملگراست، تقدیرگرا هست، تقدیر باوره، معتقد یارم مبدا و معاد داره و همیشه. خب وقتی یک نویسنده ای که طمأنینه داره، ببینید آقا یک رمان نویس، یک سینماگری که به لحاظ جهان بینی و هستی شناختی طمأنینه داره، آرامه، اون چی که جلو چشمشه زیباییه، تهوع نداره، خب این توی فیلمش و رمانش استفراغ نمیکنه به خورد من و شما بده. اونی که استفراغ میکنه بالا میاره و وقتی شما فیلمش رو میبینی، داستان کوتاه بلندش رو میخونی، میبینی حالت داره به هم میخوره، میگه اگه جهان اینه، اگه انسان اینه، مثلا چی کار داره میکنه؟ برای چی اصلا؟ جهان این نیست، جنابالی جهان داره اینجوری میگه. جهان بینی تو کثیفه، جهان تمیزه. جهان کثیف نیست، جهان بینی تو کثیفه. و تو از در به کمک تکنیک و فن و مهارت جهان بینی تو به جای جهان داری به خورد من میدی. اسمش میذاری رئالیسم و واقع بینی. کدوم واقعیت؟ این واقعیت با تفسیر سیاه جنابالیه. بعدم کاش توصیف کنی، گزینش میکنی. من عرض کردم فیلم مستند فیلم داستانی است، یه داستانی پشتشه. تو ذهن اون فیلمساز یه داستان تا نباشه تو فیلم مستند، چون تو فیلم مستند داری گزینش میکنی. رئالیستی ترین رمان ها و داستان ها در این حال ایدئالیستی ترین اونها هن، چون یه ایده پشت ذهن توست. بالزاک در جامعه فرانسه در قرن خودش، در قرن 19، از بین چند میلیون واقعیت 40 تا واقعیت رو انتخاب کرد. درسته؟ این 40 واقعیت رو با 4 تا پیشفرض خودش به سراغش رفت. بعد داستان رو که شما میخونید تهش میبینی که 40 تا توصیه بهت کرده، متا هنرمندانه، تو نفهمیدی، ولی آقا داشت موعظه میکرد، خوبم موعظه کرد و 40 تا توصیه بهت کرده، 40 تا توصیف کرده، 40 تا هم توصیه. این توصیف و توصیه ها با یه سری مکاتب اخلاقی و حقوقی سازگاره، با یک سریش ناسازگاره. متأسفانه جنابالی متوجه نمیشی، شاید خود بالزاک هم یه جایی متوجه نشده. در این حال به هنر بالزاک باید احترام گذاشت، سر تعظیم فرود آورد در برابر تکنیک و قلم زیبای او. ما اگه یه وقت یاد گرفتیم که از داستایوفسکی و تولستوی و آندرژید و دیگران و هوگو و تا این متأخرین همه آثار اینا رو ببینیم و از همه اینا یاد بگیریم، از همین رو یاد بگیریم، در روش حتی در مضمون، بسیاری از همین نویسنده‌هایی که به اسم غیر مسلمان و غیر الهی میگین، بنده تو رمان‌هاشون گاهی، من فیلم‌های هالیوودی رو گاهی، یک شب داشتم ساعت 1:00 شب این شبکه که فیلم‌های سینمایی نشون میده، یک فیلم نگاه کردم، آمریکایی محض، هالیوودی محض، از اول تا آخر این فیلم 40-50 تا روایت به ذهن من آمد که گفتم نگاهی داره این روایت رو چقدر زیبا توصیف من. این تصورم که فیلمای هالیوودی همشون کفرن، فیلمایی که تو ایران میسازن چون چشماشون سیاه و شناسنامه ایرانی داره، نه همه اسلامی و توحیده، این هم از چرندیاته. خیلی فیلمای عالی و خوب در شرق و غرب عالم دارن میسازن که این فیلم به نظر بنده با یه سری نکات خاص یه فیلم کاملا اسلامیه. بخشای مهمی از رمان‌های بزرگ جهان مفاهیم اسلامی انسانی بسیار عالی درش مطرح شده. همین بینوایان بخش اعظم این آموزه‌های اسلامیه. تو مباحث اخلاقی، انسانشناسی، روانشناسی، تعلیم تربیتش، نگاهش به مسائل، و چقدر زیبا. بنابراین اینکه آقا اینایی که میگن ادبیات داستانی اسلامی و غیر اسلامی، یک مرز دیوار آهنین کشیدن بین اسلامیون و غیر اسلامیون، اینا تکنیک و هنر رو سکولاریستی میدونن، سینما رو ذاتش خراب میدونن، هر چی که از هر جای عالم بیه فاسد میدونن، از کسی چیزی نمیخوان یاد بگیرن، اینا میخوان مذهب خودشون رو، دوگمهای مذهبی خودشون رو و ایدئولوژی خودشون رو به جای تسلبهای ایدئولوژیکشون رو به جای هنر و تکنیک بزنن. خب اینا همه مزخرفه دیگه. یک عده هم از این طرف مسخره کردن که آقا اینجا جای هنر، ما داریم حرفای هنری میزنیم، اینجا جشنواره هنریه، ما جایزه برای تکنیک میدیم. دروغ میگی، دروغ میگی، جایزه برای فرم نمیدی، دقیقا داری برای محتواش میدی. چنان که جوایزی که جشنواره‌های بین المللی میدن بخش مهمیش دروغ میگن برای تکنیکه، برای محتواست. نمیگم همش، مواردی هست واقعا هنر و تکنیکه، اما یک موارد مهمیش اتفاقا به خاطر محتوای ایدئولوژیک بهش جایزه میدن. برای توجیه خودتون یا برای صفبندی اونا، برای خراب کردن یه عده‌ای، برای که یه دل از حاشیه به متن بری، یه دل از متن ببری به حاشیه، به اسم متعال نمیتونی بگی که من به خاطر حرفات، میگی به خاطر زیبایی شناسی، روش، متد، هنر. اینا یه مسئله. من یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم. ببینید تا قبل از این دوره ما، حالا بعضیا میگن آقا داستان کوتاه و اینا اصلا با مشروطه و یه هول و هوش و در رو بستر امواج ترجمه وارد شد، این درست نیست، چون اینا یک تاریخی برای داستان می نویسن، از اونجا شروع میکنن، طبق این تاریخ رسمی که برای داستان کوتاه و بلند می نویسن، میگن آقا مثلا یک دوره ما داستانای داشتیم مثل سمک عیار و نمیدونم حمزه نامه و حسین کرد و رستم نامه و حرفا، اینا ادبیات کلاسیک، داستانای عامه پسند کلاسیک بوده، این شروع تاریخ رو اینجا میذارن. بعد یه مرتبه میبره به اواخر قاجار، مثل او امیر ارسلانی که نقال باشی برای ناصرالدین شاه میخوند، میگن سالی یک بار امیر ارسلان رو میخونده براش. بعد دیگه میان وقتی که نام میخوان ببرن شروع داستان مدرن و داستان بلند یا کوتاه در ایران مدرن، نقطه شروع رو میذارن یا این کتاب احمد مال طالبزاده طالبوف، نمیدونم سیاحتنامه ابراهیم بیگ و ملک جمشید و چهل توتی و اینا. شما اکثر اینا رو اگه نگاه کنید میبینید دقیقا ترجمه است، در نه فقط در فضای مشروطه ای که از قفقاز و عثمانی داره میاد، که در واقع اینا پلن، قفقاز و عثمانی پل واسطه انتقالن، مبدع فرهنگ چی نیستن که، پل انتقالی بودن. اون چی که داره در انگلیس در لندن و پاریس و اینا تولید میشه میاد، ترجمه های ضعیف دست چندم اینا رو میگن شروعشه. بعدم صادق هدایت میشه پدر داستان کوتاه. خب از اون بر هر چی نگاه میکنی، کسایی که تو حوزه شعر نو، که شعر نو هم تقریبا از مشروطه به بعد دیگه مطرح میشه، حالا بعضیا اسم نیمایوشیج هم میارن که البته ایشون خیلی سهم داره توی قضیه، ولی میدونید قبل از نیمایوشیج ما کسانی داریم که تو حوزه شعر نو بر اساس ترجمه از شعرهای فرانسوی و اینا اونا شروع کننده بودن، اسمشون خیلی مطرح نیست، مثل چیز که ازلی هست، اون اسمش یادم رفت، خودش و خواهرش جزو فعالان بابی و بهایی مشروطه بودن، اینا شاید جزو اولین کسانی که ترجمه کردن شعرهای نو قالب سفید رو. بعد کسایی که به همین شکل نوشتن شعر و رمان تو این فضای 60 70 سال گذشته، چون قالب اینا یا مارکسیست و توده‌ای چپ بودن، یا کسایی مثل صادق هدایت و تحت تاثیر فضای ادبیات کلاسیک غرب بودن، و ما تو مذهبی ها و متدینین آدمی که با قلم رمان و شعر نو و اینا داشته باشه، در این حال شعور دینیش در حدی باشه که عوامانه وارد مسائل نشه و بفهمه با کجای شعر نو رمان با چیش مخالفی، با چیش موافقی. یه مرتبه تیشه هم داره از بیخ میگه اساسا رمان و داستان کوتاه و شعر نو و سینما اینا اساسا با دین سازگار نیست. اینجوری که مخالفت کردن که خیلی کار آسونیه، واگذار کردن این. یک تعبیری من اینجا نمیخوام توضیح بدم، فقط اشاره میکنم. ببین یه تعبیری هگل داره که برجا بی استناد کرده. هگل میگه که راجب همین رمان، میگه که رمان حماسه انسان بورژواست. هر دوره‌ای یک روح تاریخی در هر دوره تاریخی هست. حالا اینا بر اساس ادوار شناسی و فلسفه تاریخ هگله، یه نتایجی تو حوزه هنر و زیبایی شناسی ازش میگیره، چون هگل یکی از برجسته‌ترین زیبایی شناسان مدرن در غربه. ایشون میگه که همونطور که ادبیات کلاسیک تمدن رومی و یونانی صورت اصلیش حماسه بود و تراژدی، صورت اصلی تمدن مدرن و سرمایه‌داری و بورژوازی رمانه. یعنی اون نقشی که در عصر باستان اون حماسه های دراماتیک و منظوم و اینا ایفا میکرد، اونا دیگه توی دوره مدرن در غرب، در از قرن به خصوص 18 به بعد، 18 19 اینا دیگه اونا نمیتونن نقش رو ایفا کنن، بلکه سرنوشت بشر مدرن و بورژوا از قرن 17 به بعد تو رمان تجلی میکنه. بعد نتیجه میگیرن چون رمان محورش سابجکتیویته و درونگرایی فردی محض است، و بعد این در فلسفه و معرفت شناسی غرب تئوریزه شد. خیلی خوب، چند دقیقه دیگه؟ چقدر من دیگه وقت دارم؟ دو دقیقه. دو دقیقه هم دیگه برای شما دعا بفرماییم. هر شبت که رمان صورت اصلی ادبی عصر جدید تمدن بورژوایی و سرمایه‌داری، طبق این مبنا مبانی نظریش برمیگرده به اومانیزمیه که دکارت تو فلسفه و معرفت شناسی بر اساس شک من و شناخت من تئوریزه کرده، و تجربه گرایی جان لاک که نگاه تجربی و غریزی به انسان و به خود، و فردگرایی هابز که من مرکز عالمم، و غریزه گرایی و تجربه گرایی هیوم. خیلی خوب، من اصلا مخالف این نیستم بنده، ولی عرض من اینه، دقت کنید، چون من دیدم آقا بچه مسلمانایی که تو از عرصه هنر و رمان و سینما وارد میشن و تحت تاثیر یه استدلالن که مثل که ما داریم کار خلاف ذات انجام میدیم، با احساس و گناه وارد عرصه سینما و رمان و اینا میشن. البته یه عرصه سرمایه زیاد میخواد، سرمایه هنری، سرمایه علمی، حتی سرمایه روحی و قلبی آقا، چون تو یک فضایی میری که اغلب کسایی که رمان و سینما آمدن اصلا براشون مسئله فحشا و گناه و ثواب و حق و باطل و این اصلا مسخره است. تو زندگی خصوصیشون 6-7 تا تجربه خیانت جنسی و مواد مخدر و این گردن کلفتای قولای هالیوود هر چند وقت میبینن، اغلبشون میبینن میگن در حال تزریق مواد مخدر یا در حال نمیدونم چی، یا تو رخت خواب مرده، یا تو سر دستشویی مرده و اینا، اینا قهرمانان عصر جدید اینان، یا در حال تزریق مواد میمیرن، یا در حال همجنس بازی مرده، یا فلان. اینا الگوها، قهرمان، پهلوانان عصر جدیدن. قهرمانا وقتی میشن ضد قهرمان، ضد قهرمانا میشن قهرمان. خب الان ممکنه یک کسایی، من نمیگم نیست، حتما هم هست، یک کسایی بر اساس دیدگاه‌هایی که در امثال از دکارت و یا کانت، یا مثلا کانت وقتی میگه آقا بین واقعیت و درک من از واقعیت هرگز نمیتونی مطمئن باشی تطابقی وجود داره، خب این معلومه یه فضای ذهنی درست میکنه که شما این سینما و این رمان، چون که همه علوم انسانی اگر تو فضای معرفت شناسی کانتی یا نو کانتی حرکت بکنه، اصلا این پیش فرض که ما حقیقت را میدانیم چی میشه؟ روش قلم قرمز. اصلا نه که ما میدانیم، ما حقیقت را میتوانیم بدانیم؟ نه دیگه، محاله. وقتی جناب عالی میگه حقیقت یا حقیقت فرا تجربی نیست، یا اگر هست ما نمیتونیم مطمئن باشیم چیست، وقت شما یک سینمای اخلاقی یا حقوق بشری میسازی، آیا اصلا میتونی قضاوت کنی که مثلا همجنس بازی خلاف اخلاق هست یا نیست؟ میتونی؟ نمیتونی دیگه، مگه بیسواد باشی نفهمی که نگاه کانتی چیه نتیجهش. این معنیش نیست که آقای کانت، امانوئل کانت، همجنس باز بوده، ابدا. ایشون یک مرد بسیار اخلاقیه. من واقعا به لحاظ اخلاقی معنوی یکی از فیلسوفان غرب که خیلی براش احترام قائلم کانته، حرفاش هم حرفای حساب خیلی داره، ولی جنبندی تز کانت وقتی اینه، بعد علوم انسانی و هنر و اینا میاد تو قضای نو کانتی. شما پست مدرنی، نسبیگرا هستی. خب نسبیگرا میگه اصلا اخلاق و حقوقی وجود نداره، اصلا هیچی حقوق هیچ کس نیست، نمیتونی ثابت کنی چی حق شما هست یا حق شما نیست، نمیتونی بگه کجا حد شما هست یا نیست. خب حالا اگه کسی توی فضا آمده فیلم یا رمان ساخته، آیا غیر طبیعیه که این چه نتیجه اخلاقی یا حقوقی یا اجتماعی یا سیاسی خواهد گرفت؟ کسی که میگه، تفکری که میگه خدا مرده است از صحنه عرصه حیات، مفهوم حاکمیت الله بر بشر اصلا معنا داره؟ خب علوم سیاسی تو همین مسیر میره، هنرت هم تو همین مسیر میره، اگه توجه داره. اگه هم توجه نداری که هیچ. اگه امثال لوکاچ و کندرا و توریسیان‌های ادبی گفتن آقا اولین رمان رو برگردیدید، برگردوندن به سروانتس و همین پهلوان پنبه، گفتن این از اینجا شروع شده اصلا رمان جدید با فردگرایی و توهم. بعضی هم گفتن رابینسون کروزو شروع رمان جدیده که از اینجا شروع میشه، من تنها هستم توی عالم، تنها هستم، همه مشکلات رو باید خودم به طور تجربی و غریزی حل کنم. بعدم که با او جمعه هستش توی بومی محلی همون جزیره است، با او جمعه که میرسی نژاد سفید باید ارباب بشه، او دوباره باید برده و نوکرت بشه. حالا من نمیخوام بگم مثلا نویسنده رابینسون کروزو همچین منظوری داشته، چون من تحقیق در این باب نکردم، بلکه خلافش من دیدم که هم کروزو هم تارزان برگرفته از حی ابن یقظان هست، چون که دانته خیلی از حرفای ابن عربی و اینا رو وارد آثارش کرد، به پیامبر فحش میده، به ابن سینا فحش میده، اما حرفای اینا و همین روایات معراجیه پیامبر رو خیلی هاشو دانته تو کمدی الهی اصلا اومده عیناً به نقش و شعر در آورده. بعد دانته پدر ادبیات و کلاسیک جدید در غربه و بسیاری از اینا با الهام از او ادامه پیدا، نهایتش میبینی خیلی از اینا درون مایه ها سوابق ریشه های اسلامی هم تاریخ مسلمانی داشته. اما حالا هرچی که هست، فرض کنیم یک رمان نویس یا فیلمسازی با تفکر مادی وارد یک عرصه شده، هنرمندم هست، پیش فرضاش هم آگاهانه پیش فرضای مادی است، ماتریالیستیه، غیر الهی است، بازم حق نداری نتیجه بگیری که ذات داستان کوتاه یا بلند یا رمان اومانیستیه و قابل تصرف و قابل استفاده در مسیر توحید و عدالت نیست. ما در برابر این دو تا جریان، من خواهش میکنم دوستان هوشیار باشین، چون بعضیامون یکم ضعیفیم، تا اینا فوش میدن شرمنده میشیم محافظه‌کارو. آقا ببخشید ما مسلمونیم، معذرت میخوام. درسته شما هنرمندی، شما همه چی رو میفهمین، ولی ما هم ببخشید اون حواشی اینا. امام عرض موقعی جمله، امام گفت که ما تو زمین شما بازی نمی کنیم، قواعد بازیتون، داورتون همه مال خودتونه، به درد خودتون میخوره. گفت از این بعد ما این کارو میکنیم، برخلاف مسلمانان انقلابی در قرن 19 و 20 که همه آمدن تو زمین بازی غرب یا کمونیستی شرق، گفتن تو زمین بازی شما، قوانین شما، داورم خودتون، ولی ما رو بپذیرید تو زمین شما بازی کنیم. امام آمد اینجوری کرد، گفت آقا جون این زمین بازیتون مال خودتون، بنده اینجا ما یک زمین دیگه اینجا درست کردیم، خط کشی کردیم، قوانینش هم ایناست، ما تو زمین ما بازی میکنیم، زمین خودمون، هر کدومتون با ما میخواهید بازی کنید بفرمایید تو زمین ما بازی کنید. اگر شما تونستی تو صحنه داستان کوتاه و بلند و سینما زمین بازی خودتون رو ترسیم کنید و اونا رو وادار کنید بیاد تو زمین شما بازی کنن، مسیر هنر و ادبیات و سینما تغییر کرده و تمدن اسلامی او اولین طلایه‌هاش که داره ساخته میشه. بعد از انقلاب اسلامی و امام بود که رئیس جمهور آمریکا گفت که برای انتخاباتش پاشو رفت کلیسا، بعد هم آمد عید فطر مسجد. این امام گفت باید بیای تو زمین من بازی کنی. از این بعد من اسلام رو بر لیبرالیسم و مارکسیسم تطبیق نمی‌کنم. از این بعد تو باید ثابت کنی که ما سوسیالیسم و لیبرالیسم شما با مذهب سر سازگاری دارد. ولذا میبینه همشون دیگه حالا کلیسا و مذهبی و همینجوری شدن. تو این عرصه البته کار سختیه، ولی اگر این کارو بکنید چی میشه؟ السلام علیکم و رحمت الله.